اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه های خبری این ساعت. اما نخست از همه شما مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوین.
شنوندگان ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم با سلام مجدد. مشروع اخبار این ساعت را خدمت شما پیشکش میکنم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید پروازهای مستقیم میان افغانستان و چین پس از 3 سال وقفه دوباره آغاز شده و این وزارتخانه امیدوار است که از سرگیری پروازها به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو جانبه کمک کند. نخستین پرواز هفتوار 24 مایمه از کابل به اورومچی مرکز ولایت شینجیانگ چین توسط یک طیاره شرکت آریانا انجام شد. پروازها بین چین و افغانستان پس از شیوع عمگیری کووید 19 در اوایل سال 2020 متوقف شده بود. غلام جیلانی وفا، معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، در میدان هوایی کابل در جمع از خبرنگاران از سرگیری خدمات هوایی را استقبال کرد و گفت این پروازها مستقیماً بر تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و تجاری میان امارت اسلامی افغانستان و چین تأثیر می‌گذارد. چین پس از تسلط دوباره طالبان در آگوست 2021 تعاملات خود با حاکمان فعلی افغانستان را افزایش داده است. پاکستان 70 زندانی افغان را از شهر کراچی آزاد کرد و به افغانستان فرستاد. منیجا کاکر، وکیل مدافع زندانی های افغان در پاکستان، براز چهارشنبه بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در میان این زندانی های رها شده کودکان نیز شاملند. وی گفت مهاجرین افغان در زندان های مختلف شهر کراچی ایالت سند زندانی اند و به اتهام نداشتن اسناد قانونی زندانی شده اند و از آن میان 70 تن آنها به شمول کودکان آزاد گردیدند. خانم کاکر افزود که سلسله بازداشت مهاجرین افغان که بدون مدرک در پاکستانند از سوی پلیس این کشور ادامه دارد. همزمان با آن قنسلگری حکومت طالبان در کراچی میگوید که زندانی های آزاد شده به افغانستان انتقال داده شده اند. ایان اگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی، دیروز پنجشنبه گفت که با امیدهای زیاد افغانستان را ترک می کند. وی در میدان هوایی کابل به رادیو آزادی گفته است که به این دلیل امیدوار است که مقامات طالبان در قندهار و کابل به او گفتند که استراتژی ملی کار و تحصیل زنان به زودی نهایی خواهد شد. آقای اگلند در قندهار و دیروز در کابل با رهبران طالبان گفتگو کرد. او می گوید طالبان در قندهار با او توافق کردند که هفته آینده به زنان اجازه کار در این ولایت را دهند. طالبان در پایان سال گذشته کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع ساختند. آقای اگلند می‌افزاید که اگر زنان در قندهار شروع به کار کنند، مطمئن است که زنان در سایر نقاط افغانستان نیز کار خواهند کرد. سومین مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی نازیان ننگرهار تثبیت گردید. سید کمال شاه، مسئول ارتباط عامه برنامه محو فلج اطفال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، دیروز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که یک کودک 2.5 ساله به بیماری فلج اطفال مبتلا شده است. او گفت که شیوع بیماری فلج اطفال در شرق کشور در حال گسترش بوده و سرایت این بیماری دیگر مناطق افغانستان را نیز تهدید می‌کند. ده‌ها پولندی از پنجشیر دیدن کردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت پنجشیر در یک اعلامیه گفته است که در این اواخر سفر سیاحان خارجی و داخلی به پنجشیر بیشتر شده است. در این اعلامیه شمار دقیق پولندی‌هایی که از پنجشیر دیدن کردند گفتن نشده، اما این گروه سیاحان پولندی چند روز قبل به هرات نیز رفته بودند. اتحادیه اروپا از ارسال کمک تقریباً 100 تن دوا و تجهیزات طبی به افغانستان خبر داده است. معاون نماینده سیاسی اتحادیه اروپا برای افغانستان، رافائلا لودیسی، با روز چهارشنبه در توییتر خود از رسیدن این کمک ها به کابل خبر داد. خانم لودیسی افزود که رسیدن این کمک های بشری از طریق هوا به کابل یک علامه آشکار کمک های اتحادیه اروپا به مردم افغانستان است و تعهد این اتحادیه را نشان می‌دهد که در پهلوی مردم افغانستان قرار خواهد داشت. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. خبرگزاری رسمی ارنا دیروز پنجشنبه گزارش داد که ایران از نسل چهارم راکت بالستیک خود پرده برداشت. این راکت بالستیک خیبر نامگذاری شده که با برد 2000 کیلومتر و کلاهک 1500 است. بر اساس گزارش ارنا، ایران برنامه راکتی خود به ویژه راکت‌های بالستیک خود را با وجود مخالفت آمریکا و ابراز نگرانی کشورهای اروپایی گسترش داده است. ایران تأکید کرده است که این برنامه صرفاً دفاعی است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس میگوید که روسیه انتقال تسلیحات هسته‌ای تعرضی خود به بلاروس را آغاز کرده است. لوکاشینکو به روز پنجشنبه 25 ماه می در یک پیام ویدیویی گفت انتقال تسلیحات هسته‌ای آغاز شده است و افزود که احتمال آن وجود دارد که این تسلیحات وارد کشورش شده باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که مسکو با بلاروس روی استقرار تسلیحات هسته‌ای تعرضی در خاک آن کشور با توافق رسیده است، اما وی افزوده بود که توافق منح گسترش تسلیحات هسته‌ای را نقض نخواهد کرد. این در حالی است که پوتین در ماه فوریه مشارکت روسیه را در پیمان آغاز جدید یا نیو استارت با ایالات متحده که آخرین پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات میان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان است با حالت تعلیق درآورد. بلاروس که به روسیه اجازه داده تا از خاکش در تهاجم علیه اوکراین استفاده کند، علاوه بر این کشور با اوکراین، پولند، لیتوان یا ولتویا نیز هممرز است. رئیس گروه نظامی روسیه واگنر روز پنجشنبه ادعا کرد که نیروهایش روند تخلیه از شهر بخمود در شرق اوکراین را آغاز کرده و کنترل آن مناطق را به دست نیروهای نظامی روسی می سپارند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
ایفگینی پریگوژین که ارتباط دراز مدت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارد در یک نوار ویدیویی نشر شده در صفحه تلگرام گفت است که انتقال کنترل منطقه بخمود که روزها پیش آن را تصرف کردند تا اول ماه جون تکمیل خواهد شد. وزارت دفاع روسیه به گونه فوری تا اکنون ابراز نظر نکرده است. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این هم ممکن نبود تا به گونه مستقل تایید شود. کایا خروج نیروهای واگنر از شهر بمباران شده بخمود پس از 9 ماه آغاز شده است یا خیر. اما هنا ملیار معاون وزارت دفاع اوکراین امروز پنجشنبه گفت که واحد شبه نظامی واگنر با سربازان عادی در قریه ها جا عوض کرده، اما جنگجویان واگنر در مرکز شهر هنوز حضور دارند. با گفته ملیار نیروهای نظامی اوکراین در حومه جنوب غربی بخمود مستقرند.
پس از 5 هفته جنگ و درگیری در خرطوم و بالا گرفتن خشونت ها در سایر مناطق سودان از جمله منطقه غربی دارفور، توافق آتش بس خیلی شکننده شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش از پایتخت سودان اعلام کرد که ساکنان خرطوم میگویند درگیری هایی که بین گروه های نظامی رقیب از روز چهارشنبه آغاز شده امکان ارسال کمک ها را تهدید میکند. از جانب دیگر سازمان ملل متحد تلاش دارد تا هزاران پناهجوی سودانی را که در چاد مسکن گزین شدند قبل از آغاز موسم فصل بارندگی ها به یک محل مسئول منتقل کند. ران دی سانتس والی فلوریدا وارد رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 امریکا شد. بنابر گزارش اسوشیتد پرس، این جمهوری خواه 44 ساله از این تصمیم خود در کمیسیون انتخابات فدرال قبل از گفتگوی آنلاین با ایلان ماسک مدیر اجرایی تویتر رونمایی کرد. این نشان دهنده فصل تازه در انتقای استثنایی دی سانتس از یک نماینده ناشناس در کنگرس و دو دوره سمت والی ایالت فلوریدا و با یک چهره اصلی و شناخته شده در مبارزات تلخ ایالات متحده بر سر نژاد، جنسیت، سقط جنین و سایر مسائل تفرقه برانگیز است. دی سانتس حتی با اینکه با سوالات در مورد آمادگیش برای صحنه ملی روبروست، هنوز قوی ترین رقیب جمهوری خواه ترامپ شمرده می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. ران دی سانتس والی بر حال ایالت فلوریدا نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رسما اعلام کرد، ولی برای رسیدن به مرحله نهایی در مبارزات انتخاباتی و رقابت با رئیس جمهور جو بایدن نامزد حزب دموکرات، رای دی سانتس باید بر رقیب همحزبی خود دونالد ترامپ غلبه کند. همکارم سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر در این مورد.
ران دی سانتس والی برحال ایالت فلوریدا نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رسما اعلام کرد.
من ران دی سانتس هستم و برای ریاست جمهوری مبارزه می کنم تا بازگشت عظیم امریکا را رهبری کنم.
نظر سنجی ها نشان می دهد که ران دی سانتس در میان کاندیدان جمهوری خواه در رده دوم پس از دونالد ترامپ قرار دارد. ولی برخی از تحلیلگران سیاسی در مورد نظرسنجی های ابتدایی محتاطند.
نظرسنجی ها امیدواری می بخشند. نظرسنجی ها نشان می دهد که در یک رقابت در کجا قرار داریم. ولی نتیجه نظرسنجی ها قطعی نیست.
میزان محبوبیت ران دی سانتس در نظرسنجی های چند ماه قبل بلند بود. ولی اشاره او به جنگ میان اوکراین و روسیه به عنوان یک منازعه ارضی، دیدارهای کمرنگ او با اهدا کنندگان ثروتمند و ضعف او در تامین ارتباط فردی با رای دهندگان، شهرت دی سانتس را آسیب رساند. میزان محبوبیت دونالد ترامپ در میان رای دهندگان محافظه‌کار، به خصوص در میان آنان که فاقد تحصیلات عالی اند یا درآمد زیاد ندارند، بلند است. ولی دانیل کاکس، تحلیلگر در انستیتیوت امریکن انترپرایز، در مورد یکی از فاکتورهای قوت ران دی سانتس در میان جمهوری خواهان چنین میگوید:
چنین تصور میشد که دونالد ترامپ در میان مسیحیان و سفیدپوستان محبوبیت دارد، ولی نظرسنجی ها نشان میدهد که آنان دی سانتس را نیز دوست دارند.
ویلیام گالسون، تحلیلگر در انستیتیوت بروکینگز، میگوید برای غلبه کردن بر دونالد ترامپ، ران دی سانتس نیاز دارد تا موضع‌گیری های تندتر را در برابر ترامپ اختیار کند. اعضای کارزار انتخاباتی دی سانتس نیز امیدوارند تا سابقه محافظه کارانه نامزدشان در ایالت فلوریدا بتواند تا بر تصمیم رای دهندگان جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی تأثیر گذار باشد. با عنوان والی، ران دی سانتس سقط جنین پس از سپری شدن 6 هفته از حمل را غیر قانونی اعلام کرده و حقوق همجنسگرایان و دیگر باشان را نیز محدودتر ساخته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا. بعد دنبال گزارش ها از موجودیت بی‌نظمی ها در دور اول انتخابات ترکیه و نگرانی های رای دهندگان از تکرار آن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه، ناظران مستقل انتخابات تلاش های خود را به خاطر نظارت بهتر انتخابات بیشتر ساختند. دورین جونز، خبرنگار صدای امریکا از استانبول، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
داوطلبان برای آموزش نظارت بر انتخابات پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه آماده میشوند. بنیاد دفاع از زنان که یک گروه فمینیستی است، این نشست را برگزار کرده است. این نشست بخشی از گردهمایی جامعه مدنی گسترده‌تر در پاسخ به اعتراضات عمومی در مورد کوتاهی و عدم رسیدگی نظارتی در دوره اول رأی‌گیری در 14 ماه می باشد.
همه با ناامیدی کامل به خانه خود رفتیم. شب گذشت و فردای روز با دوستانم که هم از انصر ملاقات کردیم، گفتیم که ما باید کاری کنیم. به همین دلیل است که ما فراخوان ناظران فمینیست دادیم.
صدها هزار نفر برای نظارت از انتخابات روز یکشنبه ثبت نام کردند. این بسیج مردم پس از آن صورت می گیرد که حزب CHP به رهبری کمال کلیچدارو، رقیب رئیس جمهور فیلی، تصدیق کرد که در دوره اول انتخابات بر روند رأی‌گیری نظارت درست نداشته است. این حزب اعتراف کرد که ناظران کافی نداشت و در جمع‌آوری تعداد رأی دهندگان در جریان بررسی ادعای تقلب در رأی‌گیری خیلی بطی بوده است. به همین خاطر رجب طیب اردوغان پیروزی غافلگیر کننده ای را از آن خود کرد.
با وجود این همه ممکن آقای اردوغان پیروز انتخابات باشد، اما واضح است که به اندازه کافی بی‌نظمی در انتخابات وجود داشته است.
آقای اردوغان اتهامات مربوط به بی‌نظمی را رد می کند و تأکید می کند که انتخابات عادلانه بوده است. نگرانی رای دهندگان برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه پس از آن افزایش یافت که سلیمان سویلو، وزیر داخل این کشور، گفت که یک گروه مشهور ناظر به نام اوی ویت اوتسی از نظارت بر انتخابات منع خواهد شد. اما ناظران انتخابات در نهاد دفاع از زنان مصمم هستند که در رای گیری روز یکشنبه هیچ مشکل پیش نخواهد آمد.
بانون یک زنت آیا رای ما با معنای ادای زندگی و بدن ما و ادای کشور خود ما است، زیرا بیش از نیم از این کشور را زنان تشکیل می دهند و همین دلیل رای زنان قابل ارزش می باشد.
اردوغان بار دیگر تاکید کرد که رای گیری روز یکشنبه عادلانه خواهد بود. صدها هزار ناظر انتخابات در سراسر کشور برای اطمینان از این روند تلاش می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. در حالی که سفر یک مقام ارشد چین در اروپا ادامه دارد، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که چین با استفاده از نفوذ از خود بر روسیه برای پایان دادن جنگ در اوکراین تلاش میکند. در همین حال یک عضو پارلمان جمهوری چک نیز در باره تلاش های چین برای آوردن صلح در اوکراین ابراز شک و تردید کرد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
میخائیل میشوتسن صدر اعظم روسیه با لی کیانگ همتای چیناییش و شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه در بیجینگ ملاقات کرد. چین وعده حمایت از منافع اصلی روسیه را داد. و اما هزاران کیلومتر دورتر اوکراین اتهام‌های مسکو مبنی بر حمله با درون بر منطقه بلگرود روسیه را رد کرد. چین نیز برای میانجیگری بین مسکو و کیف لی هوی نماینده ویژه خود را در امور یوروشیا به اروپا فرستاده است. کنگانگ وزیر خارجه چین اخیراً خواستار برقراری آتش بس بین اوکراین و روسیه شد.
امیدواریم طرف های دخیل در بحران بی‌طرف و آرام باقی بمانند و برای آتش بس زود هنگام توقف جنگ و احیای صلح تلاش ورزند.
اما مارکیتا پیکارو آداموفا رئیس مجلس سفلای پارلمان جمهوری چک در صحبت با صدای امریکا در مورد تلاش های چین برای آوردن صلح در اوکراین ابراز شک و تردید کرد. او گفت تا زمانی که روسیه تمام سرزمین های اشغالی اوکراین را برنگرداند جنگ به پایان نخواهد رسید.
چون اشغال سرزمین ها به شکل یک نوع متفاوت جنگ است. جنگ زمانی پایان می‌یابد که اوکراینی ها خود تصمیم بگیرند که شرایط ختم جنگ برای آنان قابل قبول است.
دریک شولت مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا از تلاش های چین برای آوردن صلح در اوکراین استقبال کرد. او در صحبت با صدای آمریکا گفت که چین می تواند بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن جنگ در اوکراین فشار وارد کند. با این همه این مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد تلاش های چین ابراز شک و تردید کرد. در یک انکشاف دیگر دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین به افریقا رفته تا جلوی گسترش نفوذ روسیه در افریقا را بگیرد و حمایت کشورهای افریقایی را به دست بیاورد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که پروازهای مستقیم میان افغانستان و چین پس از 3 سال وقفه دوباره آغاز شد. غلام جیلانی وفا معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفت که این پروازها مستقیماً بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین افغانستان و چین تأثیر میگذارد. اما تحلیلگران اقتصادی میگویند که این پروازها در حد نیست که باعث تغییرات قابل ملاحظه شود. آذرخ شافیزی از اعضای رهبری اتاق تجارت افغانستان و تحلیلگر مسائل اقتصادی و تجارتی در مورد این پروازها در مصاحبه با فاجعه احسان گفت:
نه تنها بین ما و چین یک واردات صادرات تجارت است، در پالی از او به هزاران نفر از متشبسین بین‌المللی افغانستان که در کشورهای مختلف زندگی میکنند در چین دفتر دارند، کاروبار تجارتی دارند، تاسیسات دارند و حتی صنایع دارند و یا دادرسی بسیار فراوان بین چین و دیگر کشورها دارن غیر از افغانستان و به خود افغانستان هم دارن. واردات را که ما از چین داریم بعد از ایران جایگاه دوم داره. قبلا پاکستان اول بود، ایران دوم بود، چین سوم بود و امارات هم چین گاهی برابر بودن با امارات، ترکمنستان هم از خاطر تیل، اما حال چین جایگاه دوم داره و صادرات ما جلغوزی افغانستان به چین میرفت در نبود پروازها و از طریق پاکستان میرفت و پروسس میشد و ارزش افزوده یا ادیشنال ولیو در اونجا صورت میگرفت که این وزرار ما بود و و دیگه اینکه با موقعی نمیرسید، مثلا از رای دریا میرفت و تا کنوبتش میرفت پنج ماه شش ماه در بر میرفت، اگر زمستان روان میکنید به تابستان میرسید. این برای تسهیل تجارت و برای ازدیاد و افزایش داست و برای افغانستان و برای تاجران مخصوصا، و وقت تاجری کار میکنه باز برای مولد و مستلک هم سهولت پیدا میشه. و
اقلام صادراتی عمده افغانستان چی میتونه به چین باشه؟
خب ما خب میتونیم که بسیار صادرات داشته باشیم به میلیاردها دلار. ما شما لیتیم داریم، دپولی از او کرومایت داریم، دیگه تلک داریم، انواع مختلف چیزها را داریم که صنایع عظیم چین به او ضرورت داره. و در حال حاضر ما خلاصه شدیم در نمو یک چند تا جلغوزی که از کو گرفته میشه و رو هیچ کس نکاشته و او رو کدام فناوری نیست موردش و کدام باقی وجود نداره باقی جلغوزه. پس کوه به شکل طبیعی این دور از حیطه تصرف انسان تولید میشه، اون رو باز مردم جمع میکنن، اما خدر چی میکنن؟ زحمت میکنن که رو جمع میکنن. حالا مو جلغوزه صادر میشه، ولی تیاره تیاری خورده است و تیاری نه او قدر گنجایش زیاد نداره که مقادیر زیادی از جلغوزه را انتقال بده.
شما فکر میکنین بیشتر شبه پروازها، آیا فکر میکنین این تیارات دیگه هم بتونه به چین از افغانستان پرواز کنه و از همچنان برعکس؟
در گذشتم چینایی ها کدام خط هوایی چین به افغانستان پرواز نمیکرد. در دوران 20 سال گذشته که در زمان جمهوریت بود، در اون دوران هم هیچ تیاری چینایی به افغانستان نیامده. و غیر از تیار رسمیش کدام وقت در کدام مامور آلودگیش آمده باشه که اون مسافر نمیبرد و نمیآورد. فقط خطوط هوایی خود ما آریانا و کامیار میرفت میامد، و قبلا که برام پامیر یک خط هوایی داشتیم متاسفانه و سقوط داده شد، و مثلا برام صافی یک خط هوایی داشتیم. اینا به شهرهای مختلف پرواز میکردن، میرفتن به چین و گاهی هفته ده پرواز میشد تا 15 پرواز میشد. ولی نمو یک پرواز است و یک پرواز هم باید تیاری متوسطی، خدر کلان هم نیست، خدر خورد هم نیست، این کافی نیست.
پروازهای مختلف از کشورهای مختلف چرا توقف یافته فعلا؟
او دلایل مختلف دارد، یکی دلایل اقتصادی دارد، دلایل سیاسی دارد و دلایل تکنیکی دارد. دلیل سیاسی شما همیست که دولت را که برسپیت نشناسن با او قرارداد رسمی را امضا کردن مشکل است، و سکتور خصوصی کشورها هم وقتی که دولتشان یک دولت برسمیت نشناخته شده باید هیچ نوع احساس مسئولیت نمی کنن. از لحاظ اقتصادی است که در سابق خود اینجا نیروهای ایالات متحده آمریکا و دیگه کشورهای ناتو متحدینشان بودن، به هزارها شرکت همکار از بود و اینا همیشه رخصتی خود می گرفتن می رفتن و تیاره همیشه پر می رفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با شنونده های محترم، در یک نشست که از سوی جریان سیاسی گفتمان سال افغانستان در پارلمان فرانسه برگزار شد، شرکت کنندگان این نشست بر ایجاد حکومت همشمول و آغاز گفتگوهای سال به همین منظور به همکاری جامعه جهانی و سازمان ملل متحد تأکید کرده است. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد گزارش می دهد.
اینجا در پارلمان فرانسه از چیگونگی گفتگوهای سال افغانستان برای ایجاد حکومت همشمول در این کشور سخن زده می شود. در نشست میان افغان ها و مقام های اروپایی، دکتر علی راستبین عضو سازمان جهانی صلح می گوید که فشار بر طالبان برای ایجاد حکومت همشمول می تواند اثر گذار باشد، زیرا آنان تا اکنون بر ادامه حکومتشان تاکید دارند و هیچ انعطاف نشان ندادند.
بهترین گزینه برای طالبان به دست آوردن اعتماد مردم است که با نیروهای سیاسی و مردم افغانستان وارد تعامل شوند. مشکل سیستم سیاسی پس از صلح افغانستان یکی از موارد مهم برای مردم افغانستان شده. طالبان، نیروهای سیاسی و جامعه جهانی باید این چارچوب را تعریف کنند.
در این نشست نقش جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه برای ایجاد حکومت همشمول از راه گفتگو با طالبان اثرگذار دانسته می شود. رئیس کمیته کمک های دو طرف افغان می گوید که اگر گفتگوی در این باره میان افغان ها انجام شود، باید همه طرف ها در این کشور شامل باشد و نباید اشتباه نشست بن بار دیگر تکرار شود.
نیاز است تا در چارچوب قوانین بین المللی بحث و گفتگو شود و حل مشکلات با همسایه های افغانستان نیز ضروری است. و در گفتگوهای صلح برای ایجاد حکومت همشمول همه طرف ها دخیل باشند.
این برنامه را جریان سیاسی گفتمان صلح افغانستان با میزبانی پارلمان فرانسه برگزار کرده. رضا جعفری رئیس این جریان با انتقاد از حکومتداری تقومی طالبان میگوید که ادامه جنگ در افغانستان راه حل نیست.
ماست کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ می‌خواهیم در روند انسجام دوباره مردم افغانستان از طریق گفتگوهای صلح بر بنیاد اصول جهانی کمک کنند و سازمان ملل متحد نیز می‌خواهیم که بیشتر از این نظاره‌گر نباشد.
ایجاد حکومت همشمول و آزادی زنان از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان است، اما طالبان همواره حاکمیتشان را حکومت همشمول اعلام کردند و به این خواستهای جامعه جهانی تا اکنون تمکین نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، خانم برشنا خراسانی مسئول جنبش موج اتحاد و همبستگی با زنان در ولایت تخار میگوید که اعتراضات روز پنجشنبه شان توسط طالبان سرکوب گردید. بانو برشنا میگوید این حرکت متشکل از استادان دانشگاه ها، استادان مکاتب و محصلین و دخترانی میباشد که از اندامه دروزشان محروم شدند. در اعتراضات روز پنجشنبه این گروه حدود 40 دختر و زن شرکت کرده بودند. توجه کنید با مصاحبه من رویا زمانی با خانم برشنا خراسانی.
موج اتحاد همبستگی که متشکل از استادای دانشگاه، استادای مکتب، محصلین و متعلمینی که از درس و تعلیمشان باز ماندن و فعلا بیکار و بی‌سرنوشت هستن، دیگه یا یک تجمعی را تشکیل دادن. دیگه مدت یک سال میشه که ما اعتراضات داریم و امروز هم به جاده برآمدن. دیگه از دروازه مکتب به بیماری ام شهر طالقان اعتراضشان آغاز کردن. گرچه ما شعارهای ما زنان از زنی نیست، ما تحصیل میخواییم، کار میخواییم، آزادی میخواییم، چون زنها از تمام صنایع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که هستیم در افغانستان محروم هستن. خواست ما همه است که باید برای زنها حق کار و حق زندگی آزادانه و حق تحصیل و تعلیم یک پا داده شود.
چطور بود؟ چگونه بود اعتراضاتتان؟ مقامات طالبا و کسایی که در اون ساحه شما بود چی واکنش نشان دادن؟
بله، ما وقتی که اعتراض از دروازه مکتب آغاز کردیم میخواستیم ولایت بریم که یک فاصله را طی کردیم. متاسفانه راپوری که به طالبا رسید یا آمدن و دیگه اعتراض سرکوب کردن و باز دخترها هر طرف پراگنده شدن. دیگه باز ما نتونستیم اعتراضات خود ادامه بدیم. تقریبا 40 نفر بود یا کمتر که دته از استادای دانشگاه بود و چند تاش هم استادای مکتب و متبقی متعلمین و محصلین و در این جمع خانمای بی‌سوادی هم بودن که برای خاطر خواستن حقشان با که دخترایشون از درس محروم هستن هم بدن اشتراک کردن.
مقامات طالبان همواره ای را میگن که زمانی که زنان راه پیمایی را اندازی میکنن باید با مقامات مسئول هر منطقه صحبت کنن. آیا شما با مقامات طالبان در ساحه تان صحبت کرده بودین که بجاده ها مبراین و اعتراضات سلامیزتان شما را اندازی میکنین؟
نه خریج امکان نداره. ما اگر گپای خبر شوه ممکن قبل از اینکه ما اعتراض آغازم نکنیم یا اومده ما رو بازداشت کرده با خودشان میبره. هیچ امکان نداره. حتی با خاطر ایجاب که با وجود ایجاب همگی منظم از این اعتراض هم معلوم داره است که ما مطابق فرموده نمینا ایجاب کردیم، ولی با اون هم ما رو به خاطر ایجاب چه قدری ها سرکوب میکنن چی رسد به ای که ما بریم در جاده و اعتراض کنیم.
آیا در اعتراضات که امروز شما انجام دادین زنان دستگیر شدن، کسی زخمی شدن یا خیر؟ در این مورد هم معلومات بده.
خوشبختانه کسی را نتونستن دستگیر کنن، یعنی که یا آمدن میخواستن دستگیر کنن با رنجرهایشان با پلیسایشان دیگه همه فرار کردن. حتی خود ما با چند تن از دخترها در یک موتر دیگه را گرفتیم رفتیم به بعضی که از دنبال ما تعقیب کردن چون آدرس ما را پیدا نکردن، آدرس خانه را رفتم و بشار رفتیم. وقتی رفتیم یا در چوک طالقان وقت همو رنجرها آمدن و دیگه به اصطلاح امنیت گرفتن، زیر راستشتن که خانم حال اینجا نرست و حجوم نیارن، دیگه پیش از پیش و مادگیشان گرفتن. باز تخریب کردن ولی ما مسیر تغییر دادیم.
آیا به جاده ها میخواین که بروین اعتراض کنین یا گزینه دیگر را شما اختیار میکنین؟
هر گزینه‌ای که بود دو سال روی دست گرفتیم، متاسفانه نشد. اینجا دو گزینه است که ما اگر درد روایت نکنیم و شاید بگن که هیچ مشکلی برای ما روایت نمیشه، ما به چی رسیدگی کنیم؟ جانب مقابل مون که مثلا سازمان ملل است، خود حکومت امارات است، ما مجبور هستیم از طریق این اعتراضات است مشکلات خود روایت کنیم تا اینکه هم رسیدگی کنن، ولی متاسفانه تنوز چیزی تغییر نکردن.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته